أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در بحث تعاملات حاکمیت با رعیت و جامعه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بحث تعامل حاکم با قضات و نحوه تعامل حاکم با قضات مطالب بسیار ارزشمند و کلیدی رو بیان کردن که در جلسات گذشته به سمع و نظر عزیزان رسوندیم. در فرازهایی از فرمایشات امیرالمؤمنین به حاکم مصر، به مالک اشتر، نوع تعامل حاکم اسلامی رو با عوامل و کارگزاران دولتی بیان میکنه. حضرت نسبت به این که چگونه عوامل رو انتخاب کن، چگونه اونها رو گزینش کن، قبل از گزینش اونها رو آزمایش کن، از انسانهای برجسته و اهل تجربه عواملت رو انتخاب کن، افراد با اصل و نسب و خانواده های اصیل رو به عنوان کارگزاران و عوامل خودت انتخاب کن، افرادی که دارای سوابق ارزشمند از نظر صلاح و فلاح و اسلام دارند بپذیر، افرادی رو انتخاب کن که چشم طمع به مال مردم و به بیت المال نداشته باشند، افرادی رو انتخاب کن که کوته نظر نباشند، افرادی رو انتخاب کن که از نظر خلق و رفتار تمام مباحث اخلاقی رو رعایت کنند. وقتی این افراد رو انتخاب کردی، اونها رو اداره شون کن. و برای تمام کسانی که به عنوان عوامل تو و کارگزاران تو میخوان با مردم ارتباط برقرار کنن، عیون قرار بده، عیون مخفی که رصد کنند که مبادا اینها ولو در گزینش انسانهای درستی رو انتخاب کنی، ولی در ادامه مبادا اینا تحت کمین شیطانها و شیطان صفتها قرار بگیرند و به قول امروزیها بر بخورند و در دام انسان‌های پلید بیفتند. باید وقتی عیون تو به تو گزارش کردند دیگه درنگ نکنی، بسنده کن به گزارش عیون خودت و اونها را تنبیهشون کن. متخلفین رو، کسانی که دست درازی به بیت المال و اموال مردم میکنن، تنبیه بدنیشون کن و به گونه اونها رو خانه نشین کن و به مذلت و بدبختی بکشون که بفهمن نتیجه دست درازی به بیت المال و اموال مسلمین چه عقوبت سختی رو دارد. اونها باید به گونه ای بدنام شوند که دیگه کسی جرأت دست درازی به بیت المال نداشته باشد. خب اینها هر کدام از این تعاملاتی که من فهرست کردم، اینا بسیار جایگاه مهمی را در نظام حکومتی در جامعه دارد. یک دستورالعمل جامع برای چینش عوامل و کارگزاران و مأموران و کسانی که میخوان در ارتباط با مردم مشکلات مردم رو برطرف کنند، باید این مجموعه در نظام حکومت اسلامی توسط حاکم اسلامی اعمال شود تا حفظ بشه جامعه اسلامی، حفظ بشه خوشبینی به دین، حفظ بشه صلابت دین و حاکمیت دین. اگر هر کدام اینها مخدوش بشه، یک شکاف عظیم و مخربی در بدنه نظام حاکمیت اسلامی ایجاد میشه. اینا بسیار مباحث مهمی است. ببینید، من استخراج این مفاهیم و این مفاهیم از کلمات نورانی امیرالمؤمنین گرچه به سادگی نیست، اما به راحتی اینها قابل استخراج. حضرت می‌فرمان مالک، حالا که راجع به قضات گفتم چگونه تعامل کن، نسبت به کارگزاران و عواملتم دقت کن. ثم منظر فی امور ام مالک، توجه کن ببین در امور عواملت چی بهت میگم، حواستو جمع کن. نکته اول، فاستعملهم اختبارا، یعنی وقتی عوامل رو میخوای انتخاب کنی رسمیشون نکن، اول آزمایششون کن. ببین این اون آدم صالحی که میخواستی هست، اون آدم با تجربه هست. اختبارم یعنی آزمایشش کن، ببین این به درد میخوره، این کار مردم رو حل میکنه یا به دنبال کارا و امورات خودشه و دنیای خودش. نکته دوم، حضرت می‌فرمان وقتی می‌خوای انتخاب کنی مستبد به رأی خودت نباش و بدون مشورت هم انتخاب نکن. ولا تولهم محاباتن و آثرتن، نه با استبداد و میل رأی خودت اینها رو انتخاب کن. لا تولهم، بهشون مسئولیت نده، مأموریت نده از پیش خودت. و آثرتن، و بدون مشورت. یعنی نه از پیش خودت این کارو بکن، نه بدون مشورت این کارو بکن. فإنهما جماع من شعب الجور والخیانه. اگر با استبداد رأی و دل خودت و خواسته شخصیت شد و اگر بدون مشورت این کار رو کردی، این نتیجش این میشه که باب جور و خیانت رو در جامعه گشوده ای. یعنی فتح باب میکنی که افراد ناشایست بشند از عوامل تو و هر ظلم و جور و خیانتی رو در جامعه انجام بده. نکن این کار رو. آقا استعلام کنید وضع افرادی که میخواید مشغوله به کار بکنید، از مراکز امنیتی، از مراکز اعلام صلاحیت، بدون مشورت با اهل تجربه و اهل قدمت در امور اجرایی و سالم، نگذارید افراد رو که باب ظلم و جنایت و خیانت رو گشوده اید اگه بخواید با نظر شخصی و بدون مشورت افراد رو بگذارید سر کار. و توخ منهم اهل تجربه، و توخ منهم اهل تجربه، و توخ منهم اهل تجربه. انتخاب کن از بین مردم اهل تجربه را، یعنی از افراد با تجربه انتخاب کن که خدمت کنند به مردم. ول حیا، افراد که حیا کنن از جامعه اسلامی، افرادی که حیا کنن از اینکه دست درازی بکنن به جامعه اسلامی. اهل تجربه و حیا را انتخاب کن. در بعضی نسخه ها دارد به جای تجربه اهل نصیحه، یعنی افرادی که اهل نصیحتند و خیرخواهی میکنند با تو و درست به تو مشورت میدن، این افراد رو انتخاب کن. خب حالا اهل تجربه و اهل نصیحت و حیا را از کجا میشه انتخاب کرد؟ من اهل بیوتات صالحه. باید بری تو خانواده های متدین و شریف این افراد رو پیدا کنی، نه اینکه بری تو جماعتی که هیچ سابقه دیانت و شریعت و اصلاح و صلاح درشون نیست، بگی نه من از اینا میخوام بیارم، و سابقه خوبی نداره ها، خانوادگی سابقه خوبی ندارن ها، میگه باشه من میخوام از اینا بیارم. اهل تجربه و حیا را باید از بیوتات صالحه بیاری، نبری از خانواده های مشکل دار افراد انتخاب کن، بگی نخه اینا مشکل ندارن، اینا خانوادگی مشکل دارن ولی این نداره. هرچی میگی بابا اینا خانوادگی مشکل دارن، بیدقتی میکنی. من اهل البیوتات صالحه والقدم فی الاسلام المتقدمه، یعنی از خانواده های با صلاح و فلاح و درست کار و نه اینایی که تازه مسلمون شدن، نه اونا که از اون اول با پیغمبر وارد شدند، بیعت کردن، اسلامشون اسلام قدیمی است و متقدمن نسبت به دیگران و سابقون از سابقون اولئک المقربون. از این جور افراد برو افراد صالح رو انتخاب کن، نه اینا که 4 روز مسلمون شدن برای منافعشون و معلوم نیست چی از آب در میان. فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلَاقًا وَأَصَحُّ أَعْرَاضًا. این اهل تجربه و حیایی که از بیوتات و خانواده های اصیل متقدم کهنه کار در اسلام و خوش سابقه میاری، اینا اکرم و اخلاقنن، یعنی اینا دیگه بهترین افراد میتونن باشن و با کرامت ترین افراد و با اخلاق ترین افراد تو این خونه ها میتونی پیدا کنی، نه اینا که تازه مسلمون شدن. امروز که روز جمع کردن غنیمت پیداشون شده مسلمون شدن، اینا نه. و اصح و اعرازن، اینا افرادی هن که خوش آبرو و با آبرو هستند، ارز دارن، اصالت دارن، آبرومندن. از اینا باید انتخاب بکنی، نه خانواده های مشکل داره بی آبرو رو بری یکشونو برداری بیاری بکنی مدیر فلان جا یا مسئول فلان جا. و اقل فی المطالع و اقل فی المطامع اشراقن. وقتی بری تو خانواده های با اصالت کهنه کار با فلاح و صلاح و آبرو دار و انسان های پسندیده، از تو اینا وقتی انتخاب بکنی، اینا کمتر طمع میکنند به مال مردم، کمتر اینا طمع میکنند به بیت المال، تا اینکه بری یه آدم عجیبی رو از یه خانواده مشکلدار بیاری، بعد چندین میلیارد دلار تو برداره فرار کنه بره خارج و میگی چرا اینا آوردی؟ این که مشکل داشت خانوادهش، این که اصالت نداشت، بگی که از دستم در رفت. و ابلغ فی عواقب الامور نظرا. این افراد رو از این خانواده های با اصالت بیاری، اینا دوراندیشیشون خیلی بیشتر از اونایی که تازه مسلمون و تازه به دورون رسیده و پول ندیده و مسئولیت ندیده و پست ندیده و میاری مشغول کار میکنی، خودشو گم میکنه، یه مرتبه چشمش به این دلارا و پولای مردم میفته، همه رو برمیداره فرار میکنه. اما خانواده های اصیل، ابلغ فی عواقب الامور نظرا، اینا دوراندیشند، اینا حواسشون جمع، آب دیده اند تو کوره اسلام، تو کوره آب دیده شدند، تو جنگ ها، تو دفاع ها از اسلام، تو دفاع ها از پیغمبر، اینا آب دیده شدند، امتحان پس دادن. و ابلغ فی عواقب الامور نظرا، اینا بلیغند و رسا هستند در عاقبت امور از نظر اندیشه، یعنی دوراندیشن. اینا در دوراندیشی بلیغند، بالغ شدن، اینا رسیدن، اینا مثل میوه‌ای که رسیده بچینی، اینا میوه کال نیستن، اینا افراد نیستن امتحان پس نداده باشن. اینا تو کوران جنگ ها و دفاع ها و غزوات پیغمبر امتحان پس دادن. اینا عمارن، اینا عبازرن، اینا میسمن، اینا مالک اشترن، نه آقای زیدی که میری از یه جای میاری وزیرش میکنی، مدیرش میکنی، مسئولش میکنی، بعد یه مرتبه مواجه میشی با یک خلاف بسیار بزرگی که حالا نمیتونی مطرح کنی. اموال بیت المال از بین رفته، حقوق مردم پایمال شده، حق ناحق شده، ناحق حق شده. ثم مسبق علیهم الارزاق. حضرت می فرماد بهترین کس از بهترین خانواده ها با رعایت مشورت و آزمایش آوردی، حالا بهشون برس. ثم مسبق علیهم الارزاق، یعنی اینا را از نظر خورد و خوراک و زندگی بهشون برس که چشمشون به پول مردم نباشه، چشمشون به مال مردم نباشه، چشمشون به بیت المال نباشه. مشابه این رو حضرت در امر قضات هم فرمودند، درست هم هست. قاضی رو به نوعی و عوامل رو هم به این شکل، اینا رو ادارشون کن زندگیشونو. چرا؟ فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ. یعنی اگه بهشون برسی این میشه یک قوت برای اینا، برای این که نفسشون رو صالح نگه دارن. یعنی وقتی دید زندگیش اداره شد، دیگه دست به دزدی نمیزنه تو اداره، دست به گرفتن رشوه نمیگشاید. و غنن لهم ان تناول ما تحت ایدیه. وقتی تو بهشون رسیدی، آدمای خوبی هم که بودن قبلا، الان هم داری زندگیشون رو اداره میکنی، این موجب میشه که بینیاز ببیند خودش را از این که اموال زیر دستیش رو به چپاول ببرند. گذاشتش بخشدار، گذاشتش دارایی، گذاشتش فلان نهاد. اگر از بیوتات صالح بود زندگیشم اداره کردی، این موجب میشه که بینیاز باشد از این که بخواد از زیر دستیاش چپاول کنه و زندگیشو اداره کنه. غنن لهم ان تناول ما تحت ایدیهم، دیگه نمیرد از زیر دستیاش چپاول کنه. فرض اینه که از افراد صالح هم هستا، فرض اینه. و حجتون علیهم ان خالفو امرک، اگه آدم صالحی بود و انتخابش کرد، از خانواده های با اصالت هم بود، رزق و روزیشون هم دادی، تو اتمام حجت کردی. ان خالفو امرک حجتون علیهم، یعنی اگر دست درازی کرد به اموال مسلمین و سلمو امانتک، سلمو یعنی خیانت کرد، اگر خیانت کرد به امانتت، تو حجت داری، میگی من از خانواده های صالح، افراد خوش سابقه، اولم آزمایشش کردم، بعدم آوردم، زندگیشم اداره کردم، این دست درازیش باید دستش رو قطع کنم. حالا که دست درازی کرد دیگه اتمام به حجت، باید دستش رو قطع کنم. واقعا اگر نظام اسلامی و حکومت اسلامی اینطور شد، اینقدر دوز بازار میشه کار؟ اینقدر هر روز قوه قضایی مجبور میشه این دوزه بگیره، اون دوزه بگیره، اون سارقو بگیره، اون سارقو بگیره؟ این تجاوزگر به اموال بیت المال رو بگیره، این دزد از بانک مرکزی رو بگیره، اون دزد از فلان اداره رو بگیره؟ خب نیست، اینا رعایت نمی کنن. اگر رعایت بکنه حاکم اسلامی، این اتفاقات نباید پیش بیاد. کی وقت پیاده سازی این دستورات امیرالمومنین هست؟ بعد از 40 سال از گذشت پیروزی انقلاب عظیم و با برکت جمهوری اسلامی. آقا برسید به داده این مردم، برسید به داده این جامعه، برسید به داده بیت المال. ثم تفقد اعمالهم. امیرالمومنین به حاکم مصر، کسی که بناس حاکمیت مصر رو بهش بده یعنی مالک اشتر، میگه از خانواده های سالم انتخاب کردی، آدم سابقه خوب انتخاب کردی، به زندگیش رسیدی، حالا مواظبش باش، رهاش نکن به امید خدا. میلیون میلیون دلار و ارز و امکانات و بیت المال نده دستش برو خوابت ببره. پول فریب میده افراد رو، مقام فریب میده افراد رو. هرچم این صالح باشه، اگر عیونی براش نگذاری ممکنه فاسد بشه. آقا آب گوارا هم اگر جای موند راکت شد و نظارت برش نشد و دقت بر اون آب گوارا نشد، این آب میگنده. تفقد اعمالهم. حضرت میفهمه به مالک حالا مواظبت کن. ببین اینا تعاملات حاکمه ها. ای مالکش داری که تو را منصوب کردم به حاکمیت مصر، افراد خوبم انتخاب کردی، تفقد اعمالهم، حواست به اعمالشون باشه. و اصل عیون من اهل صدق و الوفاء علیهم. یه عیونی تو نیاز داری که اینا از اهل صدق و وفای به نظام جمهوری اسلامی و راستگویی برخوردار باشن. اینا رو عیون خودت کن، مخفیانه اعمال اینا رو رصد کن. میگه من کاری به نیروهای امنیتی ندارم، من کار خودم رو میخوام میکنم. خب بی خود میکنی. این نیروهای حفاظتی، نیروهای حفاظت اطلاعات، نیروهای امنیتی، انسانهای با صدق و وفا و درست کار که منصوب شدن که عیون نظام باشن، عیون ولی امر باشن، عیون حاکم اسلام باشن، اینا باید برن ببینن عوامل تو چی کار میکنن. چرا اجازه نمیدی برن نظارت کنن برشون؟ چرا مدیر و مسئولی که گذاشتی اجازه نمیده اینا برن بررسی کنن، این باشن؟ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي سِرِّ الْأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَالرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ. وقتی تو در خفا افرادی رو میگذاری، این افراد موجب خواهند شد که عوامل تو امانت مردم را و امانت نظام را به صاحبش بدن و اهل رفق و درستکاری و خوشرفتاری با رعیتت باشن. اما اگه عوامل تو احساس کردن نه عینی در کار هست، نه حفاظت اطلاعاتی در کار هست، نه امنیتی در کار هست، هر چه هر کیه، هر غلطی بخوان میتونن بکنن، وقتی یه میتونی جمعش کنی؟ اگر بخوای جمعش کنی باید عیونت رو بگذاری تا این عوامل چشمشون به حساب بیاد، امانتهای مردم رو به صاحبانش برگردونن، خوشرفتاری با رعیت بکنن، بدانند عیون تو مواظب هست خیانت نکنند. فإن تعاهدك في السر، وقتی تو افراد عیون رو میگذاری که دقت کنند به عواملت، این حدوة لهم على استعمال الامانه، این موجب میشود که اینها درست عمل کنن با امانت مردم و موجب میشد الرفق به رعیه، موجب میشد که خوشرفتاری کنن با رعیت و جامعه و تحفظ من الاعوان. فان احد منهم بسط یده الى خیانت اجتمعت بها علیه اندک اخبار و عیونک اکتفیت بذالک شاهدا. و تحفظ من الاعوان، یعنی دوروبریات اعوان و انصارت رو با دقت بیشتر مواظبت کن و عیون بگذار، اون عواملت بودن نه دوروبری خودت. چه گذشت در زمان عثمان؟ تمام دوروبری عثمان اینا افتاده بودن رو بیت المال و به چفاول می بردن. حضرت به مالک اشتر میگن حواست به دوروبری دن باشه. این دوروبری ها این عوامل میتونن صدماتی به تو بزنن. حالا اجازه بدید عوامل رو گفتیم، کارگزاران رو، راجع به اعوان و انصاب و نزدیکان و اهل خانواده و خواهر و برادر و پدر و فرزند و اینها جملات حضرت هست، در جلسه بعدی عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.